بسم الله الرحمن الرحيم. نکته بعد در بحث ذکر، آثار یاد خدا و توجه به خداست در زندگی. یاد و توجه خدا آثار بسیار متنوعی دارند و بهره‌مند شدن انسان از اون آثار تابع میزان این توجه و یاد در زندگی است. هرچه بیشتر و شدیدتر قوی‌تر این توجه باشه، آثار بیشتری هم نصیب شخص میکنه. به تعبیر دیگه، این آینه دل انسان هرچه از زنگارها پاکتر باشه، زنگار اعمال زشت، اخلاق ناستوده، روحیات پلید، اندیشه های کثیف، هرچی پاکتر باشه از عقاید باطل، این آینه هرچی از این زنگار پاکتر باشه و هرچی روی این آینه بیشتر به سوی اون خورشید الوهیت باشه، تجلیات اون خورشید در این آینه بیشتر و قوی‌تر خواهد بود. لذا آثار ذکر تابع میزان توجه و یاد شخص به خدای متعال. حالا تعدادی از این آثار رو بهش میپردازیم، ولو به طور اختصار اشاراتی به برخی از آثار ذکر داریم که بحث بسیار مهمی هم هست. اولین اثر یاد خدا در زندگی، آرامش روحی و قلبی است در زندگی انسان. همین چیزی که گمشده بشر بوده در طول تاریخ حیات انسان روی این کره خاک. ببینید، خدای متعال مطلوب نهایی فطرت انسان هاست و انسان تا به خدا نرسه به آرامش دست پیدا نمی کنه. به تعبیر مولانا، انسان نیست که از نیستان هستی مطلق بریده شده و تا به اون نیستان راه پیدا نکنه آرام نمیشه. گفت بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. و تا نرسه به این وصل، آرامش تصور پذیر نیست. مثل بچه شیرخوره. ببینید، بچه شیرخوره رو از بغل مادرش جدا کنید، ببینید بچه شروع میکنه به گریه کردن، بیقراری کردن. هیچ جوری نمیشه این بچه رو آرومش کرد. هرچی راش ببری، لالایی برش بگی، نمیدونم پسونک بذاری دهنه، هیچ راهی برای آرام شدن این بچه وجود نداره جز اینکه او رو برش گردونی دوباره به آغوش مادر. دیدید وقتی بر میگردی به آغوش مادر، چه جوری سرش رو میذاره رو سینه مادر و آرام میشه، چه بسا به یه خواب لطیفی هم فرو میره. دیگه علی عزو بالله، خدا که کمتر از یک مادر برای من و شما نیست. مادر بدن بچه از او جدا شده، روح بچه که ربطی به مادر نداره، بدن بچه از مادر جدا شده. ببینید، مبدع بدنش بود، از او جداش کردیم چجوری بیقراری کرد و تنها راه آرامشش برگردوندن به اون مبدع بود. خدا که کمتر از مادر نیست، که همه ی هستی ما از خدا است. لذا وقتی از خدا جدا میشه انسان، بیقراری همه وجودش رو میگیره، التهاب و بیتابی همه وجودش رو میگیره، آرامش از وجودش برمیخیزه و تنها راه بازیافتن این آرامش برگشتن به آغوش خداست. یعنی وصل شدن به خداست، مرتبط شدن به خداست و این همون وصل شدن قلب انسان از راه توجه به خدای متعال. ببینید، اون مثال تالار آینه رو یادتون زدم. گفتیم همه آدمایی که تو این تالارن عاشق اون زیباروی وسط تالارن، اما در ناخودآگاهشون، در خودآگاه فقط احساس میکنن یه گمشده‌ای دارن، ولی اون چیه نمیدونن. گفتیم بسیاری از اینا رو به آینه های تالارن و جلوه های محدود اون زیبارو در این آینه ها اونها رو جذب میکنه به دلیل شباهتی که با اون محبوب ناشناخته فطریشون داره. گفتیم جلوه های حسن الهی در آینه موجودات جهان خلقت تجلی کرده و لذاست که این موجودات جذابیت پیدا کردن. و افراد طالب اونها هستن. خب ببینید، یقیناً آینه نمیتواند جای خود اون زیبارو رو بگیره. گفتیم اینا این همه تقلا میکنن، به سختی خودشون رو به اون آینه میرسونن، اما وقتی رسیدن ببینن آرامش بهشون نرسید. اینا فکر میکردن به اون برسن دیگه هیچی تو زندگی نمیخوان، رسیدن دیدن نه، حالا این آینه ثروتی بود یا مقامی بود یا شهرتی بود یا شهوتی بود یا لذتی بود یا هر چی دیگری بود، میبینن التهابشون فروکش نکرد، دوباره بیقرار. ببینید، جلوه های جمال الهی در آینه مخلوق نمیتواند کسی رو که در فطرتش عاشق خود خداست، طالب و تشنه خود خداست، آرام کنه. یا با مثال دیگری که زدیم براتون، گفتیم این عالم مثل سرابه، سراب فقط جلوه ای از آب داره، خاصیت آب رو نداره. این سراب تشنکام رو به خودش جذب میکنه، اما با زحمت وقتی که این تشنکام خودش رو به اون رسوند، لم یجد و شیام، میبینه هیچی نیست، سراب که سیراب نمیکنه. لذا این آتش روح و جان انسان، این تشنگی که در جان انسان هست نسبت به خدای متعال، اون تو این عالم آرامش به جای اون التهاب نمی نشینه، سیراب شدن محقق نمیشه، مگر با وصال خدا، مگر با وصل شدن به خدا. هرچی انسان غافلتر دورتر از خدا، افسردگی استراب تو زندگیش عمیق‌تر. دنیای پیشرفته امروز رو ببینید، از نظر تکنولوژی، از نظر ثروت، از نظر رفاه، از نظر برخورداری هیچی کم ندارن، تو ناز و نعمت غوطه میخورن، اما خودشون گزارش میکنن که بیشترین بیماری های رایج در کشورهای پیشرفته صنعتی غرب بیماری های روحی و روانی و عصبیه. بیشترین مراجعان به پزشکان بیمارهای دچار دیپرشن و افسردگی یا استرس و اضطراب. ببینید، اینا از نظر خورد و خوراک که چیزی کم ندارن، از نظر خونه های مجلل، ماشین های آخرین سیستم، زندگی مرفه که چیزی کم ندارن، از نظر ارضاء هوس های جنسیشون چیزی کم ندارن. پس ببینید، اینا نمیتونه روح ناآرام بشر رو به آرامش برسونه. بذار این همه بیمار عصبی داریم اونجا، این همه بیمار روانی داریم. بیشترین مراجعان به پزشکان بیمارهای اعصاب و روان. بیشترین داروهایی که تو این کشورهای پیشرفته صنعتی غربی مصرف میشه، داروهای آرام بخش یا ضد استرس. قرص‌های خواب‌آور، نمیدونم شربت‌های آنچنانی، آمپول‌های، در واقع همه مسکن‌های عصبی. و دیدید که هیچ کدوم از این قرص ها، هیچ کدوم از اون شربت ها آرامش رو به اینها نتونسته برگردون. تنها چیزی که میتونه آرامش رو به بشر برسونه بحث شدن به خدا است. لذا قرآن هم فریاد زد، به همه تاریخ بشریت اعلام کرد، فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی همه بشریت، همه تاریخ، بدونید هیچ راهی برای آرامش روانی و قلبی انسان وجود نداره جز یاد خدا، چون یاد خدا انسان رو وصل میکنه به بیکرانگی خدا، به اون مبدع هستیش وصل میکنه. لذا آرامش قلبی و روحی از آثار بزرگ یاد خداست. به لحاظ دیگه هم میشه نگاه کرد. ببینید، همه ی آدم ها تو سینه‌شون قلبی دارن، دلی دارن، دلم محل دلداره. همه ی آدم ها دل میسپارن به یه چیزی. حالا آدمی که خدا رو بهش توجه نداره، دل او رو دنیا جلب خودش میکنه، جلبه های مختلف دنیا، مثل ثروتش، مثل مقامش، مثل شهرتش و امثال اینا، یعنی تو جاذبه این جلبه های محدود دنیا قرار میگیره. خب کسی که دل به دنیا سپرد، این آدم دیگه یقینا آرامش تو زندگیش معنا نداره. این بحث رو کردیم تو مبحث محبت، یادتونه دیگه، گفتیم عاشق دنیا یا دنیا را نداره و حسرت میخوره، یا اون چیزی که عاشق شده داره و نگرانه که نکنه از دستم بره، یا از دستش رفته و قصه داره که از دستم بره. لذا محب دنیا به این لحاظ هم آرامش نداره. وای چرا تو دام محبت دنیا قرار گرفت؟ چون به اون جمال مطلق الهی نظر نکرد. بلا کسی اون جمال رو ببینه که دیگه این جلوه های کوچه که جمال دل از اونه میتونن بره باید. حالا اگر این آدمی که اسیر حسرت نداشته هاشه، اسیر نگرانی داشته هاشه که نکنه از دستم بره، و اسیر قصه از دست داده هاشه، این اگه بخواد به آرامش برسه تنها راهش چیه؟ تنها راهش اینه که از جاذبه محبت دنیا نجات پیدا کنه. و چجوری نجات پیدا میکنه؟ وقتی که تو جاذبه محبت و عشق الهی قرار بگیره. چجوری تو جاذبه محبت و عشق الهی قرار میگیره؟ وقتی که یک توجهی به خدا بکنه، یک نظری به اون جمال بی‌منتها بکنه، اون وقت چه بخواد چه نخواد دل به اون میبازه. و وقتی دل به او باخت، دیگه از جاذبه محبت دنیا رها میشه، دیگه بود و نبود دنیا براش فرق نمیکنه. به خاطر نداشتنهاش حسرت نمیخوره. به خاطر داشتههاش نگرانی نداره که از دستش بره. و به خاطر از دست رفتههاش غصه ای نداره، چون چیزی که آدم بهش علاقه نداره میخواد باشه میخواد نباشه. دقت کردین؟ لذاست که وقتی آدم خدا رو یاد نکرد تو جاذبه دنیا میفته و این حسرت و این اضطراب و این اندوه و غصه میاد سراغش. خدای متعال فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. فرمود هر کسی اعراض کرد، رو برگرداند از یاد من، زندگی تنگ و دشواری خواهد داشت، زندگی تلخ و نکبتی خواهد داشت. نگفت ثروتمند نمیشه، نگفت به مقامات بالای دنیایی نمیرسه، نگفت نمیدونم شهرت پیدا نمیکنه، اما در عین بیشترین ثروت ها زندگیش تلخ و نکبت، زندگیش توأم با حسرت، زندگیش توأم با اضطراب، زندگیش توأم با غصه است. و تنها راه این که انسان به این آرامش برسه اینه که یک نگاه به اون جمال مطلق الهی با چشم دلش بکنه، یعنی یادی از خدا بکنه، توجهی به خدا بکنه. خب این مشکل از ریشه حل میشه. یعنی دل به خدا که سپرد، دیگه بود و نبود دنیا در او اثر نمیزه. و اون چیزی هم که بهش دل سپرده که دیگه از دست رفتنی نیست که مضطرب باشه نکنه از دستم بره. خدا که از بین رفتنی نیست که، خدا که از بین نرفته که بشینه قصه بخوره که اون چیزی که دوستش داشتم از دستم بره. لذا آرامش مطلق وجودش رو در بر میگیره. دیگه تو زندگی این آدم نه حسرت معنا داره، نه نگرانی معنا داره، نه قصه و اندوه. حالا باز به لحاظ دیگه، چون خوشبختانه این بحثا رو قبلا کردیم، الان راحت تر میشه بهش اشاره کرد. آدمی که یاد خدا تو زندگیش حاکمه، میدونم اون چیزی رو که ندارم کی بهم نداده؟ خدا. چرا نداده؟ چون خیر من در داشتن اون نبود. حالا بشینم حسرت بخورم چیزی که برام ضرر داشت ندارم؟ چیزی که داره کی به من داده؟ خدا. چرا داده؟ چون خیر من در اون بوده. یقین دارم چیزی رو که خدا داده احدی جز خدا نمیتونه از من بگیره. و تا اون لحظه‌ای هم که خیر من در داشتن اینه، محال خدا از من میگیره. پس نگران چی باشم؟ چیزی که از دستم رفت کی اینو از دست من خارج کرد؟ خدا. چرا از دست من خارج کرد؟ چون از این لحظه به بعد دیگه برای من ضرر داشت. خب من برای اینکه چیزی که برام ضرر داشت از دستش نجات پیدا کردم، بشینم غصه بخورم؟ دقت کردین یاد خدا چجوری آرامش حاکم میکنه تو زندگی انسان. لذا قرآن فرمود هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. فرمودید فقط خداست که آرامش رو بر دلهای اهل ایمان فرو میفرسته و در پرتو این آرامش دم به دم به مراتب ایمان اینها مفزوده میشه. لذا این بزرگترین گمشده تاریخ بشر، چون میدونید بشر دنبال هر چی داره میدوه به خاطر اینه که فکر میکنه در پناه و آرامش میرسه دیگه. اگه دنبال ثروته، اگه دنبال مقام بالاست، اگه دنبال شهرته، اگه دنبال هر چیزی هست، فکر میکنه با رسیدن به او دیگه آرامش پیدا میکنه تو زندگیش. پس گمشده اصلی آرامشه، ثروت نیست، مقام نیست، شهرت نیست، امثال اینا نیست. و این گمشده تنها در پرتو ذکر خدا و یاد خدا بوده است. این یکی از آثار بسیار بزرگ یاد خدا تو زندگی است. دومین اثر نشاط و قوت روحیه. ببینید اگر خدا رو حذف کنید از زندگی دنیایی ماست، همونطور که ساعت قبلم یه اشاره کردم، زندگی چیز بسیار تکراری و کسل کننده و بیروحی میشه. مثل چی؟ مثل اینکه شب تا صبح بخوابیم. برای چی؟ برای اینکه خستگیمون در بره. که حالا چی بشه؟ که صبح پاشیم تا شب دوباره تقلا کنیم که باز خسته بشیم. باز شبش دوباره بخوابیم تا صبح که خستگیمون در بره، که باز فردا صبحش بدویم تا شب که خسته بشیم. تکرار پوچ بی معنا.
غذا بخوریم که سیر شیم. خب حالا سیر شدیم چیکار کنیم؟ پاشیم یه خود تقلا کنیم غذامون هضم میشه که دوباره گشنه بشیم که باز بشینیم غذا. چه چیز مسخره و پوچی. لذا از نظر من بعضی از متفکران و فلاسفه مادی که به پوچی رسیدن، به نیهیلیسم رسیدن، اینا عقلای بزرگی داشتن در مقایسه با اون فلاسفه مادی که به پوچی نرسیدن. چون واقعا اگر جهان فقط همین باشه، همین ظاهر مادیش، زندگی خیلی چیز پوچ و بی‌معناییه، یک تکرار بیهوده تا آخر بالاخره به قول سارتر ظاهرا میگه مثل یک خسی که روی یک دریای بیشعوری افتاده و این دریای موجش متلاطمه، اینو بالا میبره پایین میبره، آخرم بالاخره یه بار پرتش میکنه تو ساحل. انسان مثل یک خسی افتاده تو دریای هستی و اینجوری این دریای بیشعور که خدایی نیست دیگه، یک ماده بیشعوره، این راهی بالا و پایین میبره تا یه وقتی هم پرتش کنه به ساحل. جهانی که معلول تصادفات کور مادی است، این جهانی که هیچ احساسی نداره، من زیباترین رفتارها رو بکنم، با زشت‌ترین عملها، لطیف‌ترین محبتها رو به خلق خدا بکنم یا قساوت بارترین جنایتها رو در حق اونا اعمال کنم، این جهان مرده که هیچ احساسی نداره نسبت به رفتار من. هر دوی ما وقتی مردیم، یکی مرگ پایان هستی انسان هاست از دید یک آدم مادی، نه بهشتی وجود داره نه دوزخی که بگیم حالا اگر دنیا هیچ اثری ندیدم از خوبی هام اقلا تو آخرت میبینم، اگر اون جنایتکار تنبیهش و مجازات شد و دنیا متحمل نشد بالاخره قیامتی از مجازات میشه، اینم که وجود نداره تو تفکر مادی. چقدر زندگی تو این دنیا زندگی تلخیه، چه شکنجگاه سرد و یأس‌آفرینیه. دقت کردیم؟ زندگی بدون یاد خدا یعنی این زندگی یأس‌آفرین، خسته کننده، ملالت آور. لذا دیدید بعضی از این فلاسفه‌ای که به پوچی رسیدن با خودکشی زندگیشون رو ختم کردن، متفکران اینجوری، امثال کافکا، امثال همین صادق هدایت هموطنی خودمون، دیدید بالاخره هم خود دو بار خودکشی کرد، بار دوم بالاخره تونست با گاز خودش رو از بین برد. واقعا دنیایی که توش خدا نیست خیلی دنیای تلخ و خسته کننده و ملالت آوری. اما وقتی یاد خدا وارد این زندگی میشه، همه چیز عوض میشه، اصلا همه چیز عوض میشه دیگه. زندگی یک تکرار پوچ نیست، زندگی معنا پیدا میکنه، هدف پیدا میکنه، گرما پیدا میکنه. زندگی جهانی که تالار آینه است که جلوه های جمال معشوق ما توش متجلیه، به هر چی نگاه کنیم گوشه ای از جمال محبوبمون رو میبینیم. زندگی تو این تالار چقدر دوست داشتنیه، ببینید چقدر عوض شد. جهانی که همه رخدادهاش، همه پدیدهاش آثار حکمت بیمنتهای خدای متعاله، آثار رحمت بیمنتهای خداست، چقدر حالا همه چیز ارزشمند و گرانبها شد. چقدر لذت آوره و نشاط آور زندگی کردن تو این جهانی که همه چیزش حساب شده است، همه چیزش بهترین هاست، همه رخدادهاش حساب شده داره اتفاق میفته. دقت کردین؟ لذا اهل الله و اولیاء خدا همه وجودشون رو نشاط و شادی در بر گرفته. انشالله خدا روزیتون کنه. دیدار اولیاء خدا از بزرگترین عطیه هاییست که تو این عالم میتونه نصیب کسی بشه. انشالله تو زندگیتون بر بخورید با اولیاء خدا، یه ملاقاتی لااقل داشته باشید، ببینید اینا چه جوریه، چه شادابی، چه انرژی تو وجود ایناست. خدا رحمت کنه او استاد بزرگی ما رضوان الله تعالی. خدا میدونه این پیرمرد نزدیک 90 سال سن دیگه. خب آدم 90 ساله امروز یعنی چی؟ یعنی آدم اگه عمر طبیعی بکنه 60-70 سال خیلی خوبه دیگه، خیلی عمر با برکتی کرده. الان که جوانای 15-16 ساله دارن تو خیابونا راه میرن، سکته مغزی رو کن، سکته قلبی رو کن، میفتن میمیرن. الان اینجوریه دیگه، برید آمار متوفیات رو ببینید، آمار بیزرها رو ببینید، ببینید چقدر جوانا زیاد دارن میمیرن. اینم علت داره ها، تصادفی نیست این داستان. برید احادیث رو بخونید، تو احادیث پیغمبر همه فرمودن که بعضی از گناهاست وقتی زیاد بشه کثر موت الفجعه، مرگ های زودرس و ناگهانی زیاد میشه. اون گناه ها زیاد شده. الان هم برید آمار مرگ و میر رو ببینید، ببینید مرگ های ناگهانی چقدر زیاد شده. قصه نبود اون حرف. فکر کردیم این گناه ها و فسق و فجور ها رو بیریم به سمتش، هیچ خبری نیست، ولی این عالم حساب داره. الان یال کاری به اون نکته ندارم. الان گفتم یه آدمی الان تو شرایط امروز 60 سال 65 سال 70 سال عمر کنه، دیگه میگن حسابی عمر کافی کرد دیگه. یعنی آدم 90 ساله باید 20 سال قبل مرده باشه. حالا اگرم زنده باشه این چه حالی داره؟ یه آدم رنجور افتاده تو رخت خواب باید با قاشق دهنش قضا بذارن، بادش بزنن که یه خود هنر کنه مثلا دو تا نفس بکشه. همین دیگه آدم 90 ساله یعنی. ولی خدا میدونه این استاد ما رضوان الله تعالی چی بود اصلا؟ یک پارچه نشاط و شادی تو اون سن. اصلا چهرهش رو نگاه میگدی شما ذره ذوق می بچه های کوچیک رو دیدید؟ بچه های شیرخوره رو آدم نگاه که میکنه مثلا تو بغل مادرش، آدم که نگاه میکنه خود آدم سر ذوق میاد. دیدید چه حالی داره؟ این مال اون روح صافیه که اون بچه داره. خدا میدونه این پیرمرد 90 ساله نگاهش میکردی بیش از اونچه که اون بچه آدم سر ذوق می آورد. آدم قیافه او رو نگاه میکرد، این شادابی چهرهش، لپاش گل انداخته بود، لبخند از لبش هیچ وقت بر نمیخواست. اون قیافه رو آدم میدید غرق نشاط میشد خود آدم، چه برسه به خود او. اصلا یک پارچه انرژی شادابی سبک. باور کن شادابی که من تو اون دیدم تو جوانای 15 16 ساله نمیبینم، تو شماها که هیچی. خداحافظ شما. سر کلاس ها که میام اصلا قصه میگیرد، بعضی ها همچین پلاسیده تو هم دیگه فرو رفته قصه دار، بعضی ها مسترب چشمو داره داد میزنه که اینا نگرانم فردا درسم تموشه چیکار کنم، کار از کجا گیر بیارم فلا. شما ها که هیچین، تو نوجوان هم نمیبینم اون نشاط و شادابی. چه انرژی داشت خدا میدونه، باور کردنی نیست. حالا وقتمون کمه ولی این خاطره ها واقعا لاقل بشنوید، شماها که روزیتون نشده ببینید هنوز، امیدوارم در آینده بشه ببینید. میدونید انرژی برترین فعالیت انسان حرف زدنه. شماها تمرین نکردید، ما معلم ها میدونیم چیه داست. از هر فعالیت دیگری بیشتر انرژی صرف میشه تو حرف زدن، چون حرف زدن نتیجه تفکره، نطق نتیجه منطقه. لذا حرف زدن بیشترین انرژی رو از آدم میبره. باور نمی کنید این آدم 90 ساله ها، میگم اینا رو شما قصه شاید تصور کنید ولی دیگه من دیدم تجربه کردم. بعضی وقتا میشد مثلا تو ماه مبارک رمضان ما از یکی دو ساعت قبل از افطار میرفتیم خونه ایش. تو زمستون که حالا مثلا ساعت 4:30-5 بعد از ظهر افطار بود، ما ساعت مثلا 3 میرفتیم منزل ایش. میشستیم، ایشون هم اینجوری نبود که حالا مثل منبر یا خطبه بخونه و شروع کنه سخنرانی کردن، که عین یه گل معطری که به طور طبیعی ارزش ازش پخش میشد، همین کنارش که میشستیم شروع میکرد لطیف آرام آرام حرفای خیلی لطیف و عمیق عرفانی زد. آقا میشستیم این یک ساعت و نیمه میگذشت مثلا از اون مغرب میگفت، پا میشد به نماز، ما هم اقتدا میکردیم نماز میخوندیم و بعد سفره افطار رو پهن میکردن، میشستیم سر سفره به افطار کردن. ایشون هم یه چند لقمه بیشتر نمیخورد تو افطار، اونم به خاطر اینکه ما خجالت نکشیم بخوریم، و الا اونا اولیاء خدا زنده بودنشون به آب و غذای دنیوی نیست، اونا از جای دیگری انرژی میگیرن. به زمان میشناختم آدمی که 20 سال زندگی کرد یه قطره آب نخورد، یه لقمه هم غذا نخورد. برای شما تصور پذیر نیست این حرفا، چون میگم دنیای امروز دنیای حیوانیت، فقط همین زندگی حیوانی رو میفهمیم. حالا ای حال یه چند تا لقمه میخورد با ما، بعد همونجور که ما مشغول خوردن بودیم دوباره صحبت چه ادامه میدیم. آقا صحبت ادامه میداد، سفره افطار جمع میشد، من همونجور ایشون داشت صحبت میکرد، صحبت میکرد میشد سحر. دقت میکنی سفره سحری رو میآوردن پهن میکردن. میگم برای شما اصلا تصور پذیر نیست، سفره سحری رو پهن میکردن و ما مشغول خوردن میشیم، ایشون هم یه 3-4 تا لقمه بیشتر نمیخورد. باز صحبت رو ادامه میدم، اذان صبح رو میگفتن، ها میشد نماز میخوند و اقتدا میکرد میشد نماز رو میخوندیم، بعد از نماز صبح دوباره شروع میکرد به صحبت. صحبت میکرد میشد ساعت 9:10 صبح. ساعت 9:10 صبح ما چون میخواستیم بریم سر کار خدا بزی میکردیم، هنوز بقیه رفقامون که مثلا کار نداشتن میتونستن بمونن نشسته بودن ایشون در صحبت. قابل تصوره یه آدم 90 ساله 13-14 ساعت یه بند حرف بزنه؟ نه او یک سر سوزن خسته تر از دیروز بود وقتی که ما ازش خداحافظی میکردیم، نه مایی که 13-14 ساعت یه بند نشسته بودیم حرف گوش کرده بودیم یک سر سوزن احساس خستگی میکردیم.
محضر اولیاء خدا اینجوریه. حالا شما حرف زدن رو تجربه نکردید، چنیدن رو که تجربه کردید دیگه، دیدید سر کلاس ها ما یه خوده میایم وقت کلاس رو کامل ازش استفاده کنیم. استاد خسته نباشین، یعنی چی؟ یعنی ما خسته شدیم. 13-14 ساعت یه بند ما گوش داده بودیم، یک شب رو تا صبح نخوابیده بودیم، یک سر سوزن خسته نبودیم وقتی پام شدیم بیرم. میگم این انرژی، این قوتی که توی این آدم 90 ساله بود چقدر انرژیه، اصلا قابل تصور نیست. این که میگم ذکر مایه قوت روح، انرژی بخش روحه، آدم ببینه اولیاء خدا رو میفهمه یعنی چی. لذا توی روایات داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمود ذکر الله مسرت و کل متقن، فرمود ذکر خدا، یاد خدا مایه مسرت و نشاط هر انسان با تقوایی. یا فرمود مداومت و ذکر قوت الارواح، یعنی اینکه انسان مدام به یاد خدا باشه، این انرژی بخش روح هاست. یکی از آثار بسیار ارزشمنده یاد خدا تو زندگی این نشاط، این انرژی فوق‌العاده است که به انسان میبخشه. دیگه از آثار ارزشمند یاد خدا تو زندگی وارستگی از لذائذ مادیه. ببینید به هر حال تو جنبه های مادی چیزهای جذاب و لذت بخشی وجود داره، کسی بخواد اینا انکار کنه حرف غیر عقلایی زد. یعنی غذاهای خوشمزه دنیا، نمیدونم خونه های مجللش، نمیدونم لباس های شیکش، همسران زیباروش، اینا دوست داشتنیان، تعارف که نداره که. کسی بخواد انکار کنه داستانش همون داستانیه که نقل میکنه. یه درویشی بود، از این درویش های خانه به دوش، همه زندگیش بار اولاغش بود، از این شهر به اون شهر میره، هیچ خونه زندگی ثابتی نداشت. تو راه بود که احساس خستگی و گرسنگی کرد، گفت این آبادی بعدی که رسیدم وای میستم یه دقیقه، میرم یه قهوه خونه، یه چایی میخورم، یه غذایی میخورم، یه استراحت میکنم، یه چند ساعت اونجا میمونم، خستگیم که در رب دوباره میام سوار میشم و راهم ادامه میدم. هیچی رسید و اولاغشو بس در قهوه خونه و رفت، مشغول استراحت و خوردن و آشامیدن و یه حرفای 3-4 ساعت خستگیش قشنگ در رفت. بعد اومد بیرون که سوار اولاغش بشه، راهش رو دنبال کنه، اومد دید ایداد بیداد اولاغه نیست. اولاغه نیست یعنی چی؟ همه زندگیم بار این اولاغ بود، هرچی پول داشتم، هرچی لباس داشتم، همه چیزا، وسیله نقلیه من تو دیار قربت، من آخه چیکار کنم حالا؟ هیچی بنده خدا این کوچه اون کوچه تمام کوچه پس کوچه های دهاتش اولاغه پیدا میشه، مضطرب و مضطر که چیکار کنم. آخر به ذهنش رسید بره پیش شیخ این آبادی از او کمک بخوام. رفت گفت جناب شیخ من یه همچین بلایی سرم اومده. گفت نگران نباش من اولاغتو پیدا میکنم. گفت چطور ممکنه من تمام دعا گشتم؟ گفت تو نگران نباش، امشب بیا مسجد آبادی، من شبا بعد از نماز جماعت میرم منبر، همه اهالی ده هم میان اونجا بالای منبر اعلام میکنیم اولاغتو پیدا میکنم. این درویش مسجد ندیدم به عشق اولاغش هم بود امشب رفت مسجد بالاخره یه نمازی خون. هیچی بعد از نمازم جناب شیخ رفت منبر و شروع کرد به سخنرانی و جمعیت جذب سخنرانیش. وقتی دیگه حسابی همه جذب شدن، وسط صحبتش شروع کرد سیمای یک زن زیبا و جذاب خوشندام و آنچناری رو ترسیم کردن، یه نقاشی خیلی ماهرانه با الفاظ و ادبیات تو ذهن مستمعین ترسیم کردن، ابروهاش اینجوری، چشماش اینجوری، قدش اینجوری، بالاش اینجوری. حسابی وقتی این نقاشی تموم شد بعد برگشت به جمعیت میکرد، گفت خب حالا مؤمنی کسی هست یه همچین زن زیباروی جذابی رو وصالش رو طالب نباشه؟ مؤمنین هم که بای منبر نشسته بودن رفتن تو فکر، دیدن نه راستش چیز خواستنی. وسط جمعیت یه دونه از این خشک مقدسای چند آتیشه نشسته، این فقط از بین جمعیت دستشو بلند کرد گفت جناب شیخ من نمیخوام. آقا تا این گفت جناب شیخ من نمیخوام، شیخ از بالای منبر روشو کرد به این درویشه، گفت هان خرت یافتم، بیار افسار، دیگه از این خرتر پیدا نمیشه، یه همچین کسی رو نخواد. حالا داستان اینه که اگر کسی انکار کنه جذابیتای مادی رو، داستانش همین، یعنی واقعا جذابیت داره، غذاهای خوشمزه، لباسای شیکش، گفتم اینا چیزای جذابه بالاخره، چیزای مادی.
اما این جذابیت تا کی میتونه انسان رو تو دام خودش بگیره؟ این لذائذ مادی تا کی میتونه آدم رو اسیر خودش کنه؟ تا وقتی که انسان لذت بزرگتری رو تجربه نکرده باشه. ببینید من الان یه نون شیرینی میدم بذارید دهنتون، میگید به به عجب شیرین بود، اما اگر قبل از اینکه این نون شیرین رو بدم دهن شما پر از عسل باشه، بازم احساس شیرین بودن میکنی؟ ببینید شیرینی نون شیرینی از بین نرفت، ولی شما شیرینی بزرگتری رو تجربه کردید، دیگه شیرینی نون شیرینی نمود نداره جلوی. یعنی تو شب تاریک یه دونه شمع شما روشن میکنید وسط یه مثلا حیات بزرگ، از دور این شعله شمع همه چشما رو خیره خودش میکنه، اما وقتی روز شد آفتاب عالمتاب شروع کرد به درخشش، بازم این شمع روشنه، اما بازم اونجوری خیره کننده است؟ نه دیگه، جلوی نور خورشید بازار او از رونق افتاد، کساد شد. دیدید بعضی وقتا چراغ برق تو حیات خونه آدم مثلا شب روشن بوده، اون شب که روشن بود چقدر خودنمایی میکرد، یادش رفت آدم خاموش کنه، فردا صبح ساعت 9-10 روز جمعه مثلا میاد تو حیات منزلش، اصلا احساس روشن بودن نمیکنه. نور خورشید نمیگذاره که این نمودی داشته باشه. ما نور چراغ رو کم نکردیم ما، اما نور بزرگتری تجلی کرد، بازار این لام کساد شد. دقت کردین؟ جذابیت های مادی و دنیوی تا جایی میتونه انسان رو جذب خودش کنه که انسان لذت بزرگتری رو تجربه نکرده باشه. خب لذت جسم، لذائذ مادی، لذت خوردن، لذت نوشیدن، لذت پوشیدن، لذت نمیدونم ارضاء جنسی، لذائذ اینجوریه. اما لذت انسان که این لذت جسم نیست، گفتیم این جسم مرکب ماست، الاغیه که ما سوارشیم، این لذتمون الاغه است. لذت انسان لذت روحه، لذت علم، لذت هنر، لذائذ روحی، اینا لذائذ انسانیه. لذائذ جسمانی و نفسانی فلواقع اصلا لذت نیست، اینم بگم براتون بد نیست بدونه. در واقع برطرف شدن یک ناراحتی رو ما اسمشو گذاشتیم لذت. یعنی یه تعادل بیولوژیک تو بدن آدم به هم میخوره، یه فشار و ناراحتی ایجاد میشه، یعنی میاد انسان زیر صفر، بعد چیزی آدمو دوباره برمیگردونه به نقطه صفر، آدم میگه آهای چه کیف کردم، چقدر لذیذ بود. مثلا شما گرسنه شدید، تعادل بیولوژیک بدنتون به هم خورده، اومدید زیر صفر، بعد یه غذا که میخورید سیر میشید، میگه اوخی چه کیف کردم. لذتونه که شما از صفر برید بالا، شما در واقع اون رنجه برطرف شد، رنج گرسنگی. یا خسته و خوابالود بودی، این تعادل بیولوژیک به هم خورده بود، گرفتید خوابیدی، بعد که پاشدید گفتید آخه چه خواب شیرین لذت بخش کیف کردم. خب این در واقع اون تعادل بیولوژیک دوباره برگشت سر جاش، یعنی به صفر برگشتی. لذت اونه که شما برید بالای صفر. تمام لذایز اینجوریه ها، همه لذایز جسمی و مادی همینه، حتی لذایز جنسی اونام هم همینه، یه تعادل به هم خورده در اثر ترشح هورمون، بعد با ارضای جنسی دوباره به نقطه صفر برگشت، چیزی بالای صفر نیست. اینا لذت نیست فلواقع، اینا رفع علم برنجه. لذت اونه که شما رو ببره بالای صفر. بهترین دلیل برای اینکه لذت نیست میخوای براتون بگم؟ همین غذایی که شما خوردی گفتی خب چون عجب غذای لذیذی بود، کیف کردم، میگم خیلی لذت بخش بود خوردنش، میگی آره اصلا حرف نداره. میگم حالا که اینجوریه لطفا یه پرس دیگه از این غذاها بیارید ایشون بخوره بیشتر کیف کنه، میگه آقا سیرم. میگم نه خب، میگه لذت بخش نه، خب بخور بیشتر لذت ببری دیگه. میگه نمیخوام، و اگر به زور به خوردت بدم زجر میکشی و میخوری. خب اگه لذت تو خود این غذا بود که شما که بیشتر خوردی که باید بیشتر لذت میبردی. این خواب نازی که خوابیدی گفتی عجب خواب شیرینی کیف کردم، درست؟ خب میگم خیلی خواب شیرین لذت بخش بود. میگه آره. میگم خب لطفا یه 4-5 ساعت دیگه بخواب ادامه بده. میگه خوابم نمیام. دیدید بعضی وقت آدم یه خود بی اختیار بیشتر از اون زمان لازم میخوابه، وقتی بیدار میشید بیشتر سر حالید یا کسلی؟ ببینید؟ پس لذت تو خود این خوابه نبود. دقت کردین؟ اصلا اینا لذت نیست. لذت لذت روحه. اون لذائذ که بی نهایت شما میتونید لذت ببرید. یعنی شما از لذت هنر هیچ وقت سیر نمیشید. از لذت علم هیچ وقت انسان سیر نمیشه. لذت های روح لذته، اینا رفع رنج، رفع علمه.
حالا بالاترین لذت انسانی، لذت روحانی، لذت ذکر و یاد خدای متعال، که اگر کسی این لذت رو بچشه هیچ لذت دیگری نمیتونه او رو به سمت خودش جذب کنه. بازار همه چیزهای لذیذ کساد میشه و از رونق میفته. چنان حلاوت و شیرینی داره. اینی که میگم حلاوت و شیرینی، فکر نکنید تمثیله ها، انشالله خدا نصیبتون کنه این ذائقه روح بیدار بشه، واقعا شیرینه، نه اینکه تمثیل به کار میبریم میگیم ذکر خدا شیرینه، راست راستی شیرینه، منتها این شیرینی رو بدن نمیتونه احساس کنه. ذائقه روح باید بیدار بشه، اون وقت شیرینی ذکر خدا رو آدم میفهمه که از هر عسلی پر حلاوت تره، شیرین تره. کسی اون شیرینی رو تجربه کنه دیگه هیچ چیزی تو کام او شیرین نخواهد آمد، هیچ چیزی نمیتونه او رو جذب خودش کنه و اسیر خودش کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الذکر لذت المحبین، فرمود لذت اهل محبت و عشق یاد معشوقه، یاد محبوبه، چنان لذتی داره که هیچی دیگه در کنار او لذت بخش نیست برای اون. امام سجاد علیه السلام دیدید استغفار کرد پیش خدا، به خدا عرضه داشت استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک، گفت خدایا از هر لذتی که مشغولش بودم جز لذت یاد تو استغفار میکنم. خب امام معصوم که یقینا مشغول لذت حرام که نبوده علیه الصلاه، از لذائذ حلال داره استغفار میکنه، میگه وقتی لذت یاد تو بود من به هر چیز دیگری مشغول شدم، هر چیز لذت بخش دیگری ضرر کردم، استغفار میکنم. بله لذت انسانی نیست، اون مرکبه داره لذت میبره. البته میشه کاری کرد که این چیزهای مادی هم لذت روحانی ببخشه به انسان. چجوری؟ مثال زدم قبلا تو بحث محبت براتون، وقتی سر سفره نشستی معشوقت برات سفره چیده و داره ازت پذیرایی میکنه چقدر لذت بخشه؟ منتها لذت اون به اون نوع غذایی نیست که پخته شده، لذت به اینه که معشوق این غذا رو تهیه دیده و داره پذیرایی میکنه. لذا شما سر سفره غذاهای جسمانی هم بشینی، اگر با این روحیه بشینی که معشوق و محبوب من یعنی خدای متعال رزاق منه، این سفره رو او برای من تدارک دیده، اوست که داره پذیرایی میکنه، حالا از خوردن این غذای جسمانی هم لذت میبری، اما لذت روحانی. دقت کردیم؟ اینجوری میشه که این لذت ها جنبه روحانی پیدا میکنه. حالا نمونه بارز این آدمایی که رهیدن از دام اسارت لذائذ جسمانی و مادی رو شما تو شخصیت پیغمبر و ائمه میتونید ببینید. پیغمبر اکرم تو اون سالهای خصوصا اوائل بعثت، تو اون شهر مکه یک پارچه مردم مشرک وحشی و درنده خوی عجیب غریب، و پیغمبر اکرم زیر اون تحریم های وحشتناک که شنیدید دیگه، بعضی وقتا از شدت گرسنگی پیغمبر اکرم سنگ میذاشتن روی شکمشون، با دستار محکم میبستن که معده در واقع جمع بشه که حضرت احساس گرسنگی کمتر بکنه. حالا با این حال از اول صبح حضرت میومد تو این کوچه خیابونای شهر مکه بین این مردم وحشی مشرک، خاکستر به سرش میریختن، خار زیر پاش میریختن، نمیدونم بچه های مشرک او رو سنگ باران میکردن، بدنش رو زخمی میکردن. تو اون هوای داغ شهر مکه پیغمبر از صبح تا شب نفس میزد و تبلیغ توحید میکرد، درست؟ با اون گرسنگی. حالا آخر شب خسته و کوفته برمیگشت به خونه. یه آدم اینجوری الان چی میخواد؟ آدمی که صبح تا شب اینجوری نفس زده تو اون گرما، اینقدر اذیتش کردن. غیر از اینه که هر کس دیگه باشه میگه بابا یه گوشه پیدا کنم یه دقیقه بیفتم خستگیم در. خب پیغمبر چه لذتی از گفتگو و ذکر خدا میبره که با این حال که میاد خونه از سر شب تا به صبح بیدار، حتی نمی نشینه، سر پام ایستاده رو به قبله وایستاده، مشغول راز و نیاز با خدا. دیدید پیغمبر اینقدر شبها رو تا به صبح روی پا ایستاده مناجات خدا میکرد؟ پاهای پیغمبر متورم شد، آیه نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای پیغمبر ما قرآن رو به تو نازل نکردیم که دیگه اینجوری خودتو به مشقت میندازی. چه لذتی پیغمبر از ذکر و مناجات با خدا می برد که لذت خواب و استراحت و همه اینها جلوی او رنگ بافته. یا امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ های زمان رسول الله، تو اون سرزمین داغ عربستان، از تعمیر از صبح تا شب تو میدان جنگ شمشیر زده، تقلا کرده تو اون گرد و خاک و غبار و گرما، کلی تقلا کرده، به بدن خودش هم ضربه هایی وارد شده و لطمه هایی و زخم ها و جراحاتی. حالا شب شد، تاریک شد، به دلیل تاریکی شب فعلا موقتا جنگ متوقف تا فردا صبح که دوباره شروع شد. خب یه آدم اینجوری که اینجوری نفس زده، تقلا زده، جنگیده صبح تا شب، این الان چی میخواد غیر از این که یه گوشه پیدا کنه، یه دقیقه یه دراز بکشه، یه چرت بخوابه، این خستگی رو از تنش بیرون کنه؟ چه لذتی میبرد امیرالمومنین از ذکر و مناجات خدا که حالا که جنگ متوقف میشد تا دم صبح حضرت مشغول مناجات و ذکر و یاد خدا. دقت میکنین؟ اینه که میگم کسی بچشه این لذت رو، دیگه تمام لذائذ جسمانی در برابر او رنگ میبازه و دیگه قدرت این که او رو اسیر خودش بکنه نخواهد داشت. لذا وارستگی از لذائذ مادی که دیگه از آثار بزرگ ذکر و یاد خدا است. اثر دیگر ذکر و یاد خدا، کوچک شدن، بی اهمیت شدن هر چی جز خداست در نظر عبد. ببینید کسی که یاد خداست، حضور خدا را احساس میکنه، عظمت، کبریایی، اون حضور پر احتشام رو احساس میکنه، این دیگه در کنار عظمت خدا هیچی به چشمش بزرگ نمیاد، هیچی بزرگ نمیاد، هیچی مهم جلوه نمیکنه، هیچ چیزی دیگه نمیتونه توجه او رو به خودش جلب بکنه و بود و نبودش در او اثر بگذاره، همه چیز حقیر و کوچک میشه. لذا در نظر انسان اهل ذکر، دنیا و هر چی تو دنیا هست، از ثروتش، از قدرتش، از لذتش، از شهوتش، از شهرتش، از هر چی که شما بگید، چنان حقیر و کوچکه در نظر این که اصلا دیده نمیشه. لذا بی اعتنا میشه بهش. گفتم داشتن و نداشتنش در او تاثیر نمیذاره، نه با داشتنش ذوق زده میشه، نه با نداشتنش غم زده میشه. دیگه همه خلق برای او هیچن، اصلا در برابر خدا هیچن. لذا نه ستایش خلق برای او لذت بخش، نه نکوهش خلق برای او آزار دهنده است، اصلا برای او اهمیتی نداره، اینقدر کوچک شدن خلق. همونطور خودش، همونطور که خلق رو هیچ میبینه، خودش رو هم هیچ میبینه. لذا کسی که خودش رو در محضر عظمت الهی میبینه، هیچ وقت احساس بزرگی نمی کنه. من علمم چقدر در مقایسه با علم خدا؟ حالا به خاطر این سوادم من احساس تکبر بکنم، غرور بکنم؟ ثروتم چقدر در برابر ثروت خدا؟ قدرتم چقدر در برابر قدرت خدا؟ برای چی تکبر کنه؟ کسی که اون قدرت بیکرانه، علم بیکرانه، غنای بیکرانه رو میبینه، دیگه احساس خود بزرگبینی بهش دست نمیده، لذا دچار تکبر و غرور و خودپسندی نمیشه. این یکی از آثار بزرگ یاد خداست، این که آدم خدا رو فراموش نکنه، خودشو در محضر اون عظمت به کبریایی حضرت حق ببینه. پس تعمیر تو خطبه متقین نهج البلاغه است دیگه، فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، فرمود خدا چنان به عظمت در جان اینها تجلی کرده و شناخته شده که دیگه هر چی غیر خدا هست در نظر اونها حقیر و صغیر و کوچک شده. این یکی از آثار بزرگ ذکره، آدمی که خدا رو دید، عظمت الهی رو دید، نه در برابر هیچ قدرتمندی احساس کوچکی میکنه و تن به خفت و دریوزگی و چاپلوسی میده، نه در رابطه با خودش احساس خود بزرگبینی میکنه و دچار تکبر و تحقیرگری نسبت به دیگران میشه. پنجمین اثر ذکر، مسئولیت از گناه، مسئولیت از آلودگی هاست. ببینید ما آدما به گونه ای هستیم، همه آدما اینجوریه هم. که وقتی که احساس میکنن دو چشم داره نگاهشون میکنه، نوعی حیا و ادب بر وجودشون مستولی میشه که کارهایی رو که وقتی این دو چشم اونها رو نمیدید به راحتی انجام میدادن، حالا دیگه در حالی که اون دو چشم داره میبیندشون، حیا میکنن انجام بدن. هر نگاه یا حتی یه نگاه بچه 3-4 ساله هم میتونه این حیا و ادب رو در ما ایجاد کنه. شاید فکر کنید دیگه این اغراقه. ولی باور کنید میکنه. بگم مثال بزنم براتون. یه نگاه بچه 3-4 ساله میتونه آدم مؤدب کنه. فرض کنید شما تو خونه خودتون تنهایی رفتید تو حمام منزلتون خودتون رو شست. خب حالا میخوای خودتو آب بکشی بیای بیرون، خب مشکلی نداره، آدم برهنه میشه میره زیر دوش خودش آب میکشه میاد بیرون. خودش خوش میکنه لباس میپوشه. درسته؟ اما اگر یه خواهر یا برادر 3-4 سالش هم آدم با خودش برده باشه حمام بشوره، یا یه بچه 3-4 سالش برده باشه حمام بشوره، حالا سوال میکنم در حالی که بچه 3-4 ساله داره شما رو نگاه میکنه بازم رو تو میشیم اونجوری برهنه بشید در زیر دوش؟ ببین نگاه یه بچه 3-4 ساله ایجاد حیا و ادب میکنه در آن. دقت کردی؟ حالا هرچی صاحب نگاه بزرگتر باشه این حیا و ادب عمیق‌تر میشه. فرض کن شما تو منزلتون، تو اتاق شخصی خودتون، حالا با لباس تو خونه لباس زیر بلو شدی کف اتاق دراز کشیدی، مشکلی نداره، تنهایی. اما حالا در اتاق باز میشه، مثلا پدر آدم وارد میشه، مادر آدم وارد میشه، بازم آدم همجوری بلو جلو پدر اومده، نه دیگه حیا میکنه، پا میشه مؤدب میشینه جلو پدر مادر. دیگه ببینید یه نگاه ایجاد حیا و ادب. گفتم هر چی این صاحب نگاه بزرگتر باشه حیا و ادب عمیق‌تر میشه. حالا اگر مثلا استاد آدم وارد بشه، معلم آدم وارد بشه، حالا چی؟ حالا دیگه با اون لباس تو خونه هم نمیشینه، میدوه میره یه لباس رسمی میپوشه میاد میشینه. ببین حیا عمیق‌تر شد. این واقعیت دیگه. ببین الان شما مؤدب نشستید سر این کلاس، اما اگر الان ما مطلع بشیم که مثلا یه دوربین مدار بسته گوشه این کلاس کار گذاشته شده، تصویر این کلاس الان توی آمفی‌تئاتر دانشکده داره پخش میشه، تمام استادای عرفان و اخلاق دانشگاه‌های کشورم اومدن دارن می‌بینن این صحنه رو. تا اینا بفهمیم هم شما خودتون رو جمع جورتر می‌کنید، هم من خودم مرتب‌تر می‌کنم. دقت می‌کنید؟ این تاثیر نگاه. یا فرض کنید الان اگر بگن که مثلا یکی از مقامات کشوری، مثلا مقام رهبری اومدن دارن دانشکده شما رو بازدید می‌کنن، همین الان هم تو راه روی همین طبقه چند لحظه دیگه میان مثلا درم بسته است از پشت اون شیشه کلاس رو میبینن، تا اینو بفهمیم هم من خودم رو جمع جور تر میکنم. ببینید این تأثیره درست شد؟ حالا اینو فهمیدید؟ حالا انسانی که در همه لحظه های زندگی یاد خداست، یعنی توجه به این داره که خدا حاضره و داره او رو میبینه، حالا چی؟ ببینید از اون بچه 3-4 ساله که مثال زدم تا خود مقام رهبری در برابر خدا هیچ. وقتی خدا میبینه دیگه دیگری ببینه یا نبینه چه اهمیتی داره؟ لذا کسی که در زندگی یاد خداست و احساس میکنه خدا داره او رو میبینه، فرمان روای جهان هستی داره او رو میبینه، چه حیا و ادبی برش مستولی میشه. لذا این آدم در حالی که خدا میبینه حیا میکنه، شرم میکنه که دست به سوی آلودگی ها و زشتی ها دراز کنه. این یکی از آثار ذکر و یاد خداست، انسان را از آلودگی به زشتی ها حفظ میکنه. دیگه حالا جایی که خدا داره منو میبینه، مثل این میمونه که فرض کن الان استاد شما داره شما رو میبینه، حالا کنار استادتون هم یه بچه 2 ساله هم داره شما رو میبینه، باشه یا نباشه چه تأثیری داره؟ هیچ. اون حیا و ادبی که نگاه استاد در شما ایجاد کرد دیگه تأثیری نداره این کنارش بچه 2 ساله باشه یا نباشه. حالا در شرایطی که خدا داره آدم رو میبینه، در کنار خدا یه مخلوق عاجزی هم ببینه، ما رو ببینه یا نبینه چه فرقی داره دیگه؟ اون حیا و ادب اونقدر عمیق میشه که این آدم در خلوت و در جلوت، در تنهایی و در اجتماع به یکسان مؤدبه، خودش رو آلوده به زشتی ها نمی کنه. امام سجاد علیه السلام فرمود تو داستان از یوسف، میدونید بعد از اون تلهی که در واقع چید زلیخا برای به دام انداختن حضرت یوسف، میدونید خیلی قشنگ بود، زیبا بود، جذاب بود زلیخا، ولی رفت دیگه 7 قلم هم آرایش کرد دیگه خیلی دلرباتر و تناستر، رفت تو تالار آینه قصر که تمام دیوارها آینه بود. بعد داخل تالار آینه صدا زد یوسف رو، یوسف هم که خدمتکار خونه بود دیگه، وظیفش بود بیاد ببینه اربابش چی دستور میده بره انجام. وارد تالار آینه که شد، قرآن میگه غلقت الابواب، زلیخا در رو قفل کرد، یوسف گیر افتاد.
هی به این در زد به اون در زد، همه در آب است. هر طرف روشو بر میگردون، تمام دیوارا آینه دیگه، زلیخا دیده میشون. خود زلیخا به یوسف گفت که هی تلک، بیا به سمت من. حضرت یوسف اونجا قرآن میگه لقد همت بهی و همت بها لولا ان را برهان ربه. میگه زلیخا اومد طرف یوسف و یوسف اگر برهان پروردگار خودش رو نمیدید، یوسف هم رفته بود به سمت زلیخا. بعد امام سجاد توضیح دادن که این برهان پروردگار رو که دید یعنی چی. فرمودن این بود داستان. حالا صورت ظاهر اینجوری بود دیگه، یوسف هیچ چاره‌ای نداشت، همه درها بسته. صورت ظاهر احتمالاً گفته که خب دیگه زلیخا همه راه‌ها رو به من بست، دیگه من هیچ راهی ندارم، باشه تسلیم، هر چی تو می‌خوای. زلیخا وقتی مطمئن شد که یوسف رو رامش کرد و الان اون لذت رو از اون میبره، قبل از اینکه بیاد به سمت یوسف، یه مجسمه سنگی گوشه اتاق بود، یه روسری پارچه‌ای رو انداخت روی مجسمه سنگی و اومد سمت یوسف. یوسف گفت نفهمیدم این چه کاری بود تو کرد. گفت یوسف میدونی این بت منه، خدای منه، من خجالت کشیدم جلوی چشم او، این کاری که میخوایم الان انجام بدیم با هم انجام بدیم، این پارچه رو انداختم اون نبی. یوسف برگشت گفت عجب زلیخا، تو از موجودی که نه میشنوه نه میبینه نه درک میکنه نه میخوره نه میآشامه، از این موجود حیا میکنی که جلوی چشم او چنین کاری رو انجام بدی؟ اون وقت چطور انتظار داری من از خدایی که ما انسانها رو آفریده، اوست که به ما آگاهی و دانایی بخشیده، اون وقت من از او حیا نکنم؟ من که دیگه رو نمیتونم دستمال بندازم، من رو نمیتونم. و با این برهان یوسف خودش رو از این مهلکه نجات داد. دقت کردین؟ امام سجاد فرمود اون برهان رب همین، انسانی که احساس میکنه خدا او رو میبینه، حیا میکنه از خدا که خودش رو آلوده کنه. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، این جمله امام رو شنیدید دیگه، اوایل انقلاب خیلی به در و دیوارا می نوشتن. چه کنیم که متاسفانه اون فضا رفت، فضای دیگری حاکم شد. یادتونه جمله امام دیگه، امام فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن. کسی که دائما خودش رو تو منظر خدا میبینه، تو منظر خدا میبینه، دیگه یقینا خودش رو آلوده نمیکنه، حیا میکنه. چون اصلا اصل ایمان حیاست. امام صادق علیه السلام فرمود لا ایمان لمن لا حیا له. کسی که حیا نداره اصلا ایمان نداره. امام سجاد علیه السلام فرمود استحی منه لقربه منک، از خدا حیا کن به خاطر نزدیکی خدا به تو. خدا از نزدیک داره تو رو میبینه تو همه لحظه. کسی که اینا احساس میکنه دیگه خودشو آلوده خواهد کرد. لذا امیرالمومنین فرمود استحیوا من الله حق الحیا، اونجوری که حق حیا کردن از خدا حیا کنید تو زندگی. چرا؟ چون حیا از خدا آدم رو محفوظ میداره از آلودگی ها. فرمود الحیا یسد عن فعل القبیح، فرمود حیا انسان رو باز میداره از ارتکاب کارهای قبیح و زشت. و فرمود الحیاء قرین العفاف، فرمود حیا قرین عفت و پاکدامنیه. انسان با حیا خودش رو آلوده به بی عفتی نمی کنه. یاد خدا این عفت رو حاکم میکنه، این حیا و ادب رو تو محضر الهی حاکم میکنه. لذا دیگه خجالت میکشه خودش رو آلوده کنه به زشتی. دقت کردین؟ دیگه آدمی که خدا رو میبینه، شیطون زورش نمیرسه او رو بکشونه به سمت بی افتی، به آلودگی، به فساد، به فحشا، به زشتی ها، به منکرات. امیرالمومنین فرمود ذکر الله دعامت الایمان و عصمت من الشیطان، فرمود یاد خدا اون ستون اصلی ایمانه و باعث محفوظ موندن انسان از گزند شیطانه. وقتی یاد خدا باشه دیگه شیطون چیکار میتونه بکنه نسبت به تو؟ یا فرمود ذکر الله رأس و مال کل مؤمن و ربح و سلامت و من الشیطان، فرمود سرمایه مؤمن یاد خداست و سود این سرمایه در سلامت موندن از گزند شیطان. انسانی که یاد خداست، خودشو تو محضر خدا میدونه، دیگه خودشو تسلیم شیطان نمی کنه. باز امیرالمومنین فرمود ذکر الله مطردت و شیطان، فرمود یاد خدا باعث طرد شدن شیطانه، شیطان رو طرد میکنه، وسیله طرد شیطان آدمی که یاد خداست. خود قرآن کریم در مورد کسی که بی‌پروا شخصی رو که در حال نماز خوندنه از نماز نهی میکرد، فرمود چی؟ فرمود علم یعلم به ان الله یرا، این آدم نمیدونه که خدا داره میبینتش؟ خدای جهان آفرین حیا نمیکنه از خدا؟ این اگه بدونه که خدا داره میبینتش خجالت میکشه، چنین کاری رو نمیکنه. خود نماز رو قرآن فرمود برای چی نماز بخون؟ فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز بخون برای اینکه یاد من رو تو زندگیت زنده کنی، درست؟ بعد فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از فحشاء و منکر باز می‌داره. یعنی وقتی نماز خوندی یاد خدا افتادی، خودت رو در محضر و منظر الهی دیدی، حیا می‌کنه خودت رو به فحشاء و منکر آلوده کنی. پس یکی از آثار بسیار ارزشمند یاد خدا پاک موندن از آلودگی هاست، مسئول و محفوظ موندن از آلودگی.